کلیپی پخش میشد، شاید بعضی از شماها دیده باشید. اونجا خانم جوانی در خیابان‌های یکی از شهرهای امریکا با دو وضع متفاوت میگشت. همون خانم در یک بخش این فیلم کاملا پوشیده، مسلمان هم نبود، خواستن برنامه بسازن، گفتن شما دو حالت رو، کاملا پوشیده از کنار خیابون‌ها رد میشد، مردم حتی نگاهی بهش نمی‌کردن، یا اگه نگاهی می‌کردن متعرضش نمی‌شدن به صورت سخنان کلامی. همین خانم بعد از تو فیلم تاکید کرده بود من توجه داشتم 4-5 ساعت پیاده روی در خیابان‌های شهر،
عنوان مستندش 8 ساعت پیاده روی در نیویورک بود.
خب دیگه حالا زمانش طولانی‌تر.
بله.
همین خانم در بخش دوم این برنامه با وضع کاملا زننده، لباس چسبان، سر برهنه، این فیلم کاملا نشان میداد که تو خیابانا که رد میشه از کنار اغلب کسایی که رد میشد یا با نگاه های معنادار یا با جملات خاص متعرض این بانو میشدند.
بله.
واقعا ببینیم اینطوره. من البته توضیحی بدم، اگر احیانا کسی فراوان سر برهنه ببینه احتمالا سر برهنه برای او چندان تحریک‌آمیز نباشه، اما این به این معناست که او دیگه در مقابل بدن زن هیچ حساسیتی نداره یا سطح بالاتری رو طالبه.
بله، این سوال خیلی مهمیه.
ببینید من مثال بزنم، تقریبا به ذهن شما یه مدتی ممکنه به دلیل اینکه دندان کسی درد میکنه یا سردرد داره یه مسکن بهش میدن، میگن افراط کنی در خوردن یه مسکن، بدن نسبت به این ناگیرایی پیدا میکنه، اون وقت باید درجه قوی تری از اون مصرف بشه. طبع آدمی زیاده خواهه، به این معنا که اگر یک بخشی در دسترسش باشه دیگه بالاترش رو میخواد. این واقعا ثابت نشده، بلکه خلافش تایید شده که بگیم بله اگر مثلا سر برهنه باشه حساسیت کاهش پیدا میکنه. ما فرض میکنیم آره اینطوره. موسیقی شما در نظر بگیرید، کسی که گوشش به موسیقی آشنا نشده موسیقی های خفیف هم ممکنه برای او هیجان انگیز باشه، اما این آدم بس که گوش میده دیگه این موسیقی ها براش فایده ای نداره. شما ببینید به همین دلیل حساسیت آدم ها در مقابل امواج موسیقی متفاوته. بنابراین درست قضیه اینه که ما اینجوری نگاه بکنیم که انسان نسبت به محرک های جنسی واکنششون میده، اما محرکی که در دسترس او زیاد قرار گرفته نسبت او ممکنه عادی بشه، ولی این به این معنی نیست که دیگه این آدم غرایز جنسیش چون اصلا اشباع ناپذیره، اگرم باشه در یه مقطع کوتاهیه. تصور بنده اینه، برداشت بنده اینه، مشورتی هم که با بعضی از دوستان روانشناس داشتم اونام همینو تایید میکنن که در این گونه موارد انسان سطح بالاتری رو طالبه. اون وقت آیا کسانی که این استدلالو دارن تجویز میکنن که ما پله پله عقب نشینی کنیم در پوشیدگی بدن زن؟ به لحاظ شرعی داریم میگیم، ما بگیم خب الان سر اساسیتش از بین رفته، بریم بخشای بدن دیگه بدن زن، این تو کجا قراره بره؟ از طرفی نکته مهم بحث اینه که اساساً قابل تاییده که حساسیت مرد در مقابل بدن زن از بین برود، یا باید این غرایز جنسی با نشاط بماند ولی کنترل بشه. شما عنایت دارید، من مثال میزنم، شما ماه مبارک رمضان در نظر بگیرید، کسی که روزه داره میاد سر سفره افطار، غذای عادی هر روزه هم برای او بسیار لذیذه، ولی اگر فردی در طول روز چندین نوبت غذا خورده باشه، همسرش بهترین غذا رو پیش او بذاره، او چندان رغبتی به خوردن نداره. باید. اسلام برای پیوندهای خانوادگی که زن و مرد وابستگیشون تقویت بشه تا قوام خانواده باشه، میاد در بحث پوشش زن و نگاه مرد حریم قائل شده. یعنی چی؟ به مرد میگه تو نگاه تو مهار کن، به زن میگه تو هم بدنتو بپوشون، تا این غرایز و این عواطف در خارج کانون خانواده هزینه نشه، خرج نشه، روابط زن و شوهری با نشاط. من فکر میکنم یه دلایل این که مردان ایرانی و کلا جوانان ایرانی غرایز جنسیشون بسیار با نشاطه همین اندک حریم هایی است که الان در شکل سطح عمومی جامعه وجود داره. اما این برداشته بشه،
بله، یعنی این جذابیت باید برای حفظ کانون خانواده داشته
باشه، لازمه بمانه.
بله.
و بله. تعدیل بشه، هدایت پیدا کنه به کانون خانواده.
آیه فرانی سوالی دارید؟
من می‌خواستم نکته‌ای عرض کنم قبل از اینکه آقای دکتر فرمایشاتشون شروع کنن. می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که طبق حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده، الانسان حریص علی مامونه، مثلا باید چیزی که من میشه بیشتر حریصه و میتونیم اینطوری برداشت کنیم که این اتفاقی که الان توی جامعه ایران رخ داده، یعنی همین منع از ارتباطات بیجا یا به نوعی بدحجابی یا بیحجابی، باعث سرزندگی جامعه ایران میشه. یعنی یکی از پیامدهاش سرزندگی و نشاطیه که جوانها رو سوق میده به سمت ازدواج، که البته روایات متعددی هم فکر میکنم داشته باشیم در این زمینه که اشکالی نداره اگه مسئله جنسی، اگه نیاز جنسی باعث ازدواج بشه، به شرطی که قطعا به خاطر اون مسئله نباشه، یعنی چشم آدم کور نکنه، ولی اگه محرک ازدواج باشه ایراد نداره. و این عامل تو جهان غرب وجود نداره، خاطر هم می‌بینیم که افسردگی های جنسی و جسمی اتفاق افتاده.
بسیار
نکته مهمی من از صحبت‌های شما میخوام استفاده کنم و اشاره کنم، اون حدیثی که اشاره فرمودید که انسان نسبت به هر چیزی که از آن من بشه حریص‌تره. ببینید اگر ما وضعیتمون این باشه که کسی تحریک بشود و از آن من بشود، یعنی نشونش بدن ولی نذره بره طرفش، طبیعتاً اتفاقی شما میفرمایید میفته. به همین دلیل اسلام میگه اصلا تحریک نشه. بله. این یک، پاسخ دهنده مثبت و حلال در دسترسش باشه. این دو،
یعنی تشویق به ازدواج هم. بله. در کنار این باید. بله. دید. بله.
نکته مهمی کلام اینه، ببینید ما احکام اسلام رو ما تو بحث نظاموارگی اشاره کردیم، اینا رو باید با هم ببینی. جامعه ای که سن ازدواجش رفته بالا، مشکلات ازدواج فراوانه، نمیدونم قریب 10 میلیون جوانی که از ازدواجشون گذشته ازدواج نکردن، زن و شوهرهایی که با وجود رابطه زناشویی ولی روابطشون آسیب دیده، معنیش اینه که بسیاری از همشهری های ما به لحاظ نیازهای عاطفی و جنسی در محرومیتن. خب این آدم اگر پاسخ دهنده های حرام هم هی تحریکشون بکنه، این چه اتفاقی میفته؟ بنابراین راه حل قضیه چیه؟ پوشیدگی بدن زن، یک، کنترل نگاه، دو، آسان کردن فرایند ازدواج، سه، آدمیان در دسترسشون پاسخ دهنده حلال دارند، نگاهشون هم که کنترل میکنن، غیر همسر هم که خودشو پوشیده. اساسا فلسفه حکم پوشش هم بحث زیست عفیفانه است که من الان اشاره خواهم کردیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف خواهیم بود.
مساوات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه رادیویی آدم و حوا رو میشنوید. کارشناس محترم این برنامه آقای دکتر هدایت نیا در برنامه امروز درباره پوشش گفتگو میکنن به عنوان یکی از مصادیق تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد. آقای هدایت نیا، قبل از اینکه حالا سوالات دوستان حاضر در استودیو رو بشنویم، من فکر می‌کنم برای روشن‌تر شدن اصل موضوع پوشش یه توضیح حقوقی باید بفرمایید که اساساً آیا پوشش در اندیشه اسلامی یک حق یا یک تکلیف، اگر حق خصوصیه یا حق جزء حقوق عمومی حساب میشه؟ این زوایاش رو قدری روشن بفرمایید.
سوال شما برمیگرده به ماهیت تکلیف به پوشش. چند تو سوال کلیدی جو مطرحه. یکی این که اساساً در زمره الزامات شرعی است، واجبه یا نه توصیه شرعی و مستحب. متاسفانه در این بخش هم خیلی آگاهی ورود پیدا میکنند و میگن در قرآن هیچ کجا نیامده که زن باید حجاب داشته باشه. خب بله، اگر کلید واژه حجاب را در بحث پوشش بدن زن دنبالش بگردید، تو قرآن چنین تعبیری در مورد پوشش، چون اساسا حجاب در ادبیات دینی و فقهی ما به معنایی که ما الان داریم ازش با پوشش تعبیر میکنیم نیامده.
بله.
اونجا بحث ستر مطرحه، مستور بودن زن، پوشیدگی، چون حجاب به معنی حائل دیگه. مثلا خدای متعال به مسلمانان مؤمنان در عهد پیامبر میفرماد که اگر از همسران پیامبر چیزی خواستید من ورای حجاب باشه. حجاب یعنی حائل، پرده، دیوار، و اینکه ما اگر از پوشیدگی بدن زن به حجاب تعبیر میکنیم شاید به خاطر همین قرابت معنایی باشه. تردیدی نیست که پوشیدگی بر زن واجبه و مرد، منتها حدودش متفاوته. اما سوال دیگه این است که این یک الزام حقوقی است یا در زمره تکالیف فردی؟
تکالیف فردی، بله.
ملاحظه کنید ما الان در قوانین داخلیمون نگاه به نامحرم جرم خوانده نشده، در حالی که غض بصر هم حکم خدای متعال در قرآنه. ممکنه کسی بفرماد که خب این دوتا هر دوتا حرامه، نگاه به نامحرم حرامه، برهنگی هم حرامه، چرا یکی قانونی شده یکی نشده؟ سوال موجهی به نظر میرسه. تو کشور ما الان این بحث وجود داره، این برنامه هم اقتضای پرداختن به این قضیه رو نداره که حجاب آیا یک الزام حقوقی است. فعلا در قوانین داخلی ما، در قانون مجازات اسلامی، در فصل جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی پوشیدگی بدن زن آمده، یعنی قانونگذار بی‌حجابی را جرمی علیه عفت عمومی دیده.
بله،
یعنی برداشتش این بودی که مسئله فردی محض نیست. عرض کردم برنامه اقتضای بررسی مبانی این مسئله را نداره، بنابراین تو فضای حقوقی داخل کشور حجاب مسئله فردی نیست. ممکنه شهروندی منتقد این باشه، ولی هر کسی که منتقده که لزوما نباید ناقض قانون باشه. نقض قانون یه حرفه، نقد آن بله تو جلسات علمی ممکنه این مسئله مورد ارزیابی قرار بگیره، ولی قانون باید رعایت شه. مسئله سومی هم که وجود داره فرمایش جناب عالیه، آیا این جز حقوق افراده که اگه نخواستن رعایت کنن مجبور نباشند؟ خب وقتی عرض میکنم جرم علیه اخلاق و عفت عمومی دیده میشه، یعنی اساسا جنبه فردی محض نداره. کلا بحث عفاف فراتر از حقوق فردیه، توافق دو طرف هم نمیتواند ماهیت مجرمانه اونو از بین ببره. زن و مرد بیگانه خلوت بکنن بگن ما توافق داریم، اصطلاحا میگن حق الله. نکته ظریف اینجا وجود داره، زن حق دارد پوشیده باشد، بنابراین نمیشود او را از پوشیده ماندن باز داشت. این که ما انتقاد داریم تو بعضی کشور اسلامی که حاکمیتشون اسلامی نیست این محدودیت ها رو دارن، میگه زن حق نداره پوشیده باشه. چرا میگی زن حق نداره پوشیده باشه؟ مبناش چیه؟ حق دارد پوشیده باشد، پس نمیشه مانعش شد. باید پوشیده باشد،
چون وظیفه دینی،
پس اگه نخواد ممکنه مجبورش بکنن. در مورد این دومی عرض کردم یک سری بحث و گفتگوهای فراوانی وجود داره، سوالاتی وجود داره. مثلا آیا نفس بیهجابی جرمه یا بیهجابی همراه با قصد افساد جرمه؟ اینا فروعات بحثه که فکر میکنم قدری حوصله شنونده عزیز ممکنه سر بره از شنیدن این جزئیات مسئله.
آقای مهروجیان سوالی دارن، بفرمایید.
آقای دکتر، من برگردم به صحبت‌های قبلیتون درباره موضوعاتی که نباید تحریک بشن، اما شرایطی که شما گفتید مدینه فاضله است، یعنی اون شرایطی ایجاد کنیم که حجاب کامل باشه، آقایون تحریک نشن، شرایط ازدواج عالی باشه. اما الان ببینید، من اصلا سوالم این بود، اصلا حجاب یعنی چی؟ حجاب یعنی چادر؟ اگر اینه که فکر کنم آقایون باید زودتر چادر سر کنن دیگه، چون اولین آیه حجاب مال آقایون بود، یعنی پوشش به حجاب به آقایون گفته شد، یعنی صحبتی که الان تو دانشگاه میگه اول حجاب اگه چادره، اگه مانتوه، به آقایون گفته بس آقایون باید چادر و مانتو داشته باشن. اما نه، اگه حجاب به این میگن که عدم تحریک پذیری طرفین، یعنی شرایطی ایجاد بشه که دو طرف تحریک نشن، اون موقع میام صحبت میگم آقا شرایط باید چه جوری ایده‌آل بشه. الان تو حالا اول ایراد به صدا و سیما بگیره، متاسفانه تمام برنامه‌هایی که ایجاد میشه یواش یواش سمت و سوی دارن میگیرن که اون ایده‌آل حجاب توش نیست. یعنی اگر منهای برنامه‌های معنوی صدا و سیما رو داشته باشیم، فیلم‌ها، سریال‌ها، صدا و سیمای خودمون واقعا ضعیف عمل کرده. شما نگاه کنید الان یک فیلم داخل کشور ما اگه یک بار که رو پرده رفته مجوزش ازش گرفته بشه برگرده، بیننده‌ها بیشتر به سمتش میرن، پرفروش‌تر میشه. چندین فیلم تو تقریبا تو این دو سالی گذشته داشتیم، اما فیلم‌های دیگه اینجوری نبودن. چرا اینجوریه؟
خلاصه کلامتون اینه که باید به شرایط موجود جامعه نظر داشت در این بحث.
اصلا به اصل حجاب بپردازیم، مثلا حجاب برای چیه، چی هست؟ آیا فقط خلاصه میشه به چادر؟
بله
یا نه؟
بفهمید آقای دکتر.
من تاکنون ندیدم که هیچ کارشناس دینی و مرجعی پوشش از نوع چادر را در زمره واجبات شرعی قرار داده باشه. حداقل بنده ندیدم. اونی که گفته میشه لزوم پوشیدگی بدن زن هست و البته همونجا تأکید میشه که نوع پوشش باید محرک نباشه. پوشیدگی یک، پوششی که محرک نباشه دو. ممکنه کسی بگه که حالا چرا زن باید پوشیده باشه؟ خب مرد نگاه نکنه. عرض کردیم هم مرد نباید نگاه بکنه با یه غزه بسر کنترل نگاه، هم زن باید پوشیده باشه. دلیلش هم واضحه، هر چند قرآن فرمود مرد نباید به نامحرم نگاه کنه، ولی همواره در جامعه کسانی هستن که این کار رو میکنن.
بله.
از طرفی ما خود شما فرمودید مدینه فاضله نباید، یعنی فرض نکنیم که همه افرادیان کن نگاهشون کنترل شده هست، حلال در دسترسشونه، بنابراین تحریک پذیر آستانه تحریک پذیریشون کاملا مدیریت شده است. اینطور نیست که با دیدن یه موی موی سر کسی مثلا حالا خودشون این که نیست که واقعا که ما در جامعه زندگی میکنیم و همیشه هم اینطور بوده، هرچم کار فرهنگی بشه بالاخره کسانی هستن که این کار رو نمیکنن. من عذرخواهی میکنم مطلبی که عرض بکنم، آمارهایی که وجود داره هرچند خیلی قابل اعتماد نیست، ولی نشون میده که ایران تو لوازم آرایشی جز کشورهایی است که واردات لوازم آرایشی به کشور ما بسیار بالاست و جز کشورهای پرمصرفیم، ولی مصرف اینها آیا در روابط خانوادگی است؟ یعنی زن پیش شوهر یا تو کوچه و خیابان؟ خب حالا فرض بفرمایید اگر این مسئله رو ما با تسامح بهش برخورد بکنیم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ جوانی که موانع فراوانی سر راه ازدواجشه، از اون طرف هم در بحث پوشیدگی یک تساهل و تسامحی دیده بشه، یک اتفاق عجیبی میفته. ما اصلا بحث پوشیدگی از نوع چادر رو موردیم و اون چادر پوشیدگی از نوع چادر اون نگاه حد اکثری است، یعنی توصیه اخلاقی است. حالا اگر کسی چادر نداره ولی پوشی مثلا فرض بفرمایید مانتو داره، یه نوع پوشیده اصلا مانتو هم نباشه، یه پوششی که تحریک کننده نیست ولی بدنش پوشیده است، آیا این حجاب است؟ پوشش است؟ آری. کافیست به لحاظ رعایت حداقل ها؟ آری. این آدم قابلش قابل شماتت؟ خیر. هرچند اخلاق به او میگه تو بهتره که کاملتر باشی. دقیقا مثل کسی که نمازهای واجب شرعیش خونده بهش توصیه میکنم به نوافل هم حالا توجه داشته باشی خوبه. بنابراین ما بحث خط قرمزهای شرعی واجبات و محرمات رو از اون آموزهای اخلاقی جدا نمی کنیم، در تداوم هم می بینیم، اون تکمیل کننده اینه. حالا این که نکته هم شما را بودیم بگیم مرد باید چادر سر کنه یا از اون شروع بکنیم، ببینید مسئله اینه که بین زن و مرد دو تفاوت اساسی وجود داره که هیچکی منکرش نیست.
آقای دکتر اصل این که پوشش اختصاصی به زن نداره که
مسلمه.
اولش
چرا تمایز در سطح پوشش زن و مرد؟
سطح پوشش محل بحث. بله.
یه تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود داره به لحاظ فیزیکی و روانشناختی که گمان نمی‌کنم کسی منکرش بشه. یکیش این است که اساساً اندام مرد برای زن جاذبه چندانی نداره. مثلا فرض کنید دست و بازوی مرد چه جاذبه‌ای برای زن داره؟ نمی‌خوام بگم اصلاً، ولی بسیار تحریک کنندگیش کمه. ولی اندام زن رو خدا جوری آفریده که برای مرد جاذبه زیادی داره. این یه نکته مهمه. خداوند اینجوری آفریده، حکمتی هم توش هست. شاید راز این که در ازدواج مردها به سمت زنها میروند شاید بخشش برگرده به این. نکته دیگر تو مجرای تحریک پذیریه. من فکر میکنم شما تایید میکنید که چشم چرانی بیشتر یک آسیب و آفت مردونه است. یعنی اگر این آفت هست به لحاظ آماری، من نمیخوام بگم تو جامعه ما زیاده، این آفت کمش هم زیاده دیگه، ولی بخوایم به لحاظ آماری حساب بکنیم احیانا جنس مذکر مردها بیشتر به این آفت ممکنه گرفتار بشن.
بانه.
چرا؟ چون مجرای تحریک پذیری مرد نگاهشه، چشمشه. اما مجرای تحریک پذیری زن، من از نوعی حرف میزنم، یعنی استثناءات رو هم در نظر داریم، در حالی که مجرای تحریک پذیری جنسی زن کمتر نگاهه.
بله.
اینا رو اگر علم تایید بکنه که تایید کرده، تجربیات بیرونی ما هم اینو تایید میکنه، راز توصیه دین اسلام به پوشیدگی حداکثری بدن زن کاملا مشخص میشه. مگر اینکه کسی توی، البته ما قبلا هم اشاره کردیم که ما در صدد این نیستیم که مبانی احکام رو جوری بگیم که شنونده عزیز متقاعد بشه تا اجرا کنه. نه، ما به احکام شرط تعبد داریم، اجرا خواهیم کرد حتی اگر ملاک آن را نفهمیده باشیم.
بله.
ما تو این برنامه داریم احتمالات رو میگیم، بعضی از این احتمالات از قضا از آموزه‌های دینی ما دیده میشه. مثلا شما نگاه کنین، به مرد میگویند اگر بتوانین چشمت به لباس زنی نیفته این کارو بکن، آموزه اخلاقی ها. اینو شما خطاب به زن ندارید. یا میگن اگر جایی بانوی نشسته بود، شما این من از خلوت کردن با زن، این ممکنه بگن مگه زن چشه؟ علتش این است که مرد آستانه تحریک پذیری بالایی در شرایطی که در مجاورت زنی قرار داره یا در مواجهه با او. این همه آیات و روایات رو متاسفانه خیلی ها نمی بینن، میگن چرا زن باید پوشیده. تکالیفی که در بحث عفاف روی دوش مرد رفته گاهی بیشتره.
بله.
شما، من عذرخواهی میکنم، میام جمله رو ذکر بکنم. تو ادبیات دینی ما مثلا داریم که حضرت موسی علیه السلام در ادبیات قرآنی هست، در بحث دختران شعیب روایتی هست که حضرت شعیب از دخترش میپرسه که دخترم تو از کجا فهمیدی که او امینه؟ چون گفت بابا جان او قوی و امینه، او رو اجیر کن. گفت کجا فهمیدی قویه؟ گفتیدم صخره سنگین رو برداشت. از کجا فهمیدی امینه؟ گفت پدر وقتی منو فرستادی دنبالش که بیارمش خونه مزدشو بدی، به من گفت تو پشت سر من بیا، راه را نشانم بده. چرا؟ چون ما جزء کسانی هستیم که پشت سر زنان حرکت نمی کنیم. این ادبیات دینی بیشتر رفته در هشدار دادن مرد که خود را در معرض آسیب اخلاقی قرار
نده.
اینه که من عرض می کنم که اگر کسی ممکنه فکر کنه که چرا فقط به زن گفتن، این تکلیف رفته رو دوش زن، نه، پوشیدگی در به معنای حداکثری در ادبیات دینی توصیه ایست به زن، علتش همون نکته ایست که عرض کردم. ولی در سایر راهکارها یا در حقیقت بگیم اون به اصطلاح توصیه هایی که به عفاف منجر میشه، ادبیات دینی بیشتر تمرکز کرده روی مرد. به اون میگه تو خواب حواست رو جمع کن، احتیاط کن، مراعات کن.
بله،
فکر میکنم این میتونیم مداری مسئله رو باز بکنم.
سپاسگزارم. خانم کمالی سوالی دارن، فرصتی بگیریم، برمیگردیم سوالشون رو خواهیم شنید.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا در بحث تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد. در برنامه امروز درباره پوشش گفتگو می‌کنیم. جناب آقای دکتر هدایت‌نیا پاسخ میدن به سوالات بنده و دوستان حاضر در استودیو. خانم کمالی بفرمایید.
بله جناب آقای دکتر، حرف شما کاملا متین که در ادبیات دینی ما الان روی حجاب و عفاف هم مرد و هم زن تاکید شده و این یک حقیقته. اما اون چیزی که داریم توی واقعیت میبینیم چی هستش؟ هرچی دارین اوضاع حجاب نابسامانیش داره بیشتر میشه، میبینیم که تو مرحله اجرایی و گفتمانش بیشتر الان نشانه روی زن میره که تو بیشتر حجابت رو حفظ کن، تو بیشتر، یعنی بیشتر سختگیری رو حجاب زنه. به نظرتون بهتر نیستش که این تاکیدها حداقل اگر بیشتر به سمت مرد نیست، حداقل این تساوی حفظ بشه؟ همین موجب اعتراض یک سری از خانم ها شده که شاید بگن که من برای چی باید به خاطر اینکه مرد خودش رو کنترل کنه خودم رو به سختی بندازم؟ من حجابم اینطوری هستش، مرد خودش کنترلش رو بیشتر بکنه.
متشکرم. من با شما موافقم در این قضیه. من البته موافق نیستم که تأکیدات بر پوشیدگی زن رو کم بکنیم،
اون به جای خودش
حداقل بیشتر بشه. بله. یعنی تساوی.
چرا فقط به زن خطاب میکنی؟ من اتفاقا فکر میکنم اگه ما بحث حجاب رو که مطرح میکنیم مانورمون روی بحث عفاف باشه، من خواهش میکنم به این روایتی از آقا امیرالمؤمنین من همینجا اشاره بکنم که نشون میده بحث پوشش اهمیتش چقدره، یا کنترل نگاه حساسیتش چقدره. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت شماره 474 از نسخه هایی که در دسترس ما بوده میفرماد که مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله، مجاهد شهید در راه خدا، به اعظم اجرن، پاداش بیشتری ندارد از آن کس که قدرت بر گناه دارد ولی عفت پیشه می کند. لکاد العفیف و ان یکون ملکن من الملائکه، نزدیک است که عفیف فرشتی از فرشتگان خدا باشه. یه مقایسه کوتاه داشته باشین. آقا امیرالمومنین اینجا عفیف را به لحاظ پاداش همتای مجاهدان شهید و به لحاظ منزلت همپای فرشتگان خوانده. دلیلش هم به نظر من سختیشه، چون جهاد در راه خدا که به شهادت مجاهد ختم میشه جهاد اصغره.
بله.
در حالی که کف نفس، خیشتنداری جنسی در تمام مصادیق جهاد اکبره و از قضا ممکنه کسی اونجا خوب ظاهر بشه اینجا ببازه. دلیل مقایستش هم با فرشته هم دقیقا این است که فرشته خواهش نفس نداره. انسان که خدا در او خواهش نفس قرار داده برای حکمت دیگری، اگه بتونه خیشتنداری بکنه او ممکن است فرشته ها بره بالاتر. حالا وقتی افاف اینقدر مهم شده، این مسئله جنسیت برمیتابه؟ افاف زن و مرد داره؟
نه خیر.
ما افاف را تنزل دادیم در بحث پوشیدگی زن در گفتمانمون، عرض میکنم
محدودش کردیم به این.
تمرکز رفته روی پوشیدگی بانوان و شما درست میفرمایید این شایبه ایجاد میشود که چرا فقط باید زن پوشیده باشه. نه خیر، ما تاکید میکنیم زنا باید خوب است. حالا ما که در جایگاه نیستیم که بگیم باید از نظر دینی شایسته است پوشیده باشن، مردها هم باید افاف رو رعایت کنن و تو همه مسائلی که ممکنه به لحاظ جنسی تحریک پذیر باشن باید خیشتنداری کنن. اونها هم نباید زنان را تحریک کنن با نوع پوششون. ممکنه یه آقایی پوشیده باشه ولی لباسهای محرک بپوشه، نوع پوشش او این هیجانات جنسی طرف رو تحریک کنه، اینم حرمت داره دیگه. متشکرم، درست شما اشاره کردید، فکر کنم توضیحاتم کافی باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت نیا. فرصت به پایان رسید، سوالات دیگری هم باقی مونده که انشالله در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. من خیلی کوتاه جنبندی میکنم که در برنامه امروز در ادامه بحث تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل اجتماعی وارد بحث پوشش شدیم. درباره اصل فلسفی پوشش در اسلام مطالبی مطرح شد و اینکه بحث پوشش رو باید در کنار بحث عفاف دید و همچنین در کنار مسائل مربوط به خانواده در اسلام. اساسا یکی از دلایل تأکید بر پوشش در نظام فکری اسلام رعایت استحکام خانواده است که این بحث میتونه تأثیر بسیار زیادی داشته باشه در استحکام خانواده و اساسا توصیه به حجاب و پوشش رو در کنار تشویق به ازدواج باید در کنار هم دید. نکته دیگری که مطرح شد این بود که پوشش هم یک حقه و هم یک تکلیفه و لذا نمیشه کسی رو از حجاب محروم کرد و از سوی دیگه میشه افراد رو به حجاب مجبور کرد با قوانینی که در جامعه میشه وضع کرد. در پایان هم این بحث مطرح شد که بحث پوشش و عفاف اختصاصی به خانم‌ها نداره. عفت یک بحثی است که همه باید رعایت بکنند. اسلام به هر دو جنبه قضیه توجه کرده، هرچند در جامعه بیشتر اون قسمتی که مربوط به خانم‌هاست مورد توجه و تأکید قرار میگیره. انشاءالله بحث درباره جنبه‌های حقوقی حجاب و تفاوت‌های زن و مرد در این حوزه رو در برنامه آینده ی آدم و حوا نیز پی خواهیم گرفت و این بحث رو کامل‌تر خواهیم کرد. از همه دوستان حاضر در استودیو سپاسگزارم، آقای مهرجان، آقای فرهانی، خانم‌ها کمالی و فخرزاده و مرتضی و همچنین از جناب آقای دکتر هدایت‌نیا، کارشناس محترم برنامه. شنوندگان گرامی، از همراهی شما هم سپاسگزارم. خداوندیا رو همراهتان.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از دینشان حجاب است نام و نشان سالک، از دینشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مالک چه کنیم؟ میدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حسن الله،
ما برای اقامه همین شعار به